بسم الله الرحمن الرحیم.
و ثالثاً یکون الدائی له هو التعجیز و یکون مصداقاً للتعجیز و تعجیزاً بالحمل الشایع و هاکذا فی باقی المعانی المذکوره و غیرها الی آخر. این چند سطر رو تطبیق بکنیم تا برسیم به بحث. فرمودن که مولا که صیغه افعل رو به کار میبرد، در همه جا صیغه افعل در معنای نسبت طلبیه و نسبت بعثیه استعمال میشد، منتها به هدفش هم از این انشاء و از این جعل عبارت است از ایجاد دائی در نفس مخاطب و تحریک مخاطب به جانب عمل. نهایت فرمودن که این جعل، این انشائی که از مولا صادر می شود، دوائی و انگیزه های مولا برای صدور این انشا و بیان این انشا مختلف. گاهی دائی مولا و انگیزه مولا بعث حقیقی است بیان شد، گاهی دائی مولا تهدید هست. حالا می‌فرماید که مثالستن به گاهی هم یکون دائی لهو می باشد دائی از برای مولا و بعد تعجیز بیان عجز مخاطب، عاجز ساختن مخاطب، یعنی بیان این که شما عاجزید از این که چنین کاری رو بخواهید انجام میدید. فیکون در این صورت می باشد اون جعل و انشا مصداقا للتعجیز، مصداقی از مصادیق تعجیز، و به عبارت دیگر تعجیز به حمل شایع ثنائی، نه تعجیز به حمل اولی ذاتی که نمیتونه معنای صیغه امر باشه. و هاکذا در این سه مورد بود به عنوان مثال، و هاکذا در باقی معانی که ذکر شد از قبیل تمنی و ترجی و انذار و امثال ذلک و غیرها و غیر این معانی مذکوره، از معانی که اصلا ذکر نشد در اینجا از قبیل همون تحقیر کردن و تکبیر امثال ذلک که به یکی دو نمونه اشاره شد، و تفصیل این معانی هم در همون حاشیه معالم در اول مبحث عوامر ذکر شد. به الهنا تا اینجا یتجلا آشکار شد و روشن شد و متجلی شد ما نرید و انوزهه، اون چرا که ما اراده داشتیم این که توضیح بدیم برای شما و روشن بسازیم برای شما. حالا ما چی میخواستیم بگیم؟ فإنا نرید، و ما مرید اراده داریم و مرید هستیم و میخواستیم این مطلب رو بگیم. ما اراده داریم ان نقول به نسل عباره، این که بگیم برای شما به عبارت روشن نسری، ان البعث، این که بعث و تحریک حقیقی که در بعض موارد محرک مولا بعث است، یا تهدید که در بعض موارد محرک و دائی مولا بر این انشاء تهدیده، یا تعجیز یا امثال اینها از معانی دیگه، لیست این معانی مذکور معانی از برای هیئت امر که قد استعملت فی مفاهیمها، استعمال شده باشد اون هیئت امر در مفاهیم این معانی، یعنی تهدید به حمل اولی، مفهوم تهدید، بعث به حمل اولی، مفهوم بعث که یک مفهوم مستقل است. این چنین نیست، کما ظنه القوم، اون گونه که پنداشتن اون مطلب رو قوم، یعنی اصولیین مشهور متقدمین، اینا معانی هیئت امر نیستن، نه معانی حقیقیه هستن و نه معانی مجازیه. اصلا هیئت در این معانی نه برای این معانی وضع شده و نه در این معانی استعمال میشه. گفتیم چون اینا یک سلسله معانی اسمیه و استقلالیه هستن، به هیئت دلالت بر معنای مستقل نداره. بله، حق حق مطلب این است که ان المنشأ بها، اون چی که انشاء می شود و جعل می شود به واسطه اون هیئت امر، لیس اون منشأ الا نسبت طلبیه خاصه ای که اون نسبت خاصه ذکر شد، نسبت مخصوصی است که ما بین متکلم و مخاطب و اون عمل موجود میشه. و هذا الانشاء، این انشاء و جعل مولا، یکون و مصداق برای یکی از این امور، گاهی مصداق بعث است، گاهی مصداق تهدید است، الی آخر بر اثر اختلاف دوائی و انگیزه ها. يكون اون انشاء مولا تارتا بأس بحمل شایع یعنی مصداق بأس و اخرى تهدید بحمل شایع یعنی مصداق تهدید و هاکذا. نه اینکه این مفاهیم مدلول از برای هیئت باشن و منشأتن به حال انشاء بشن به واسطه اون هیئت مستقیما، حتی معنا و مفهوم بأس و طلب هم منشأ به هیئت نیستن، اینم خودش یک معنای اسمی به استقلال است. بعد بفرماید که مل اختلاط و فی الوهمه بین المفهوم و المصداق هو الذی جعل اولئک یظنون ان هذه الامور مفاهیم الی آخر. خلط کردن مشهور علمای اصول در قوه واهمشون و در توهمشون ما بین مفهوم این معانی مذکور، یعنی تعجیز به حمل اولی ذاتی، بأس به حمل اولی ذاتی الی آخر، ما بین مصداق این معانی مذکور یعنی تعجیز به حمل شایع، بأس به حمل شایع و امثال ذلک، این مطلب هو الذی اون چنون چیزیست که جعل اولئک قرار داده از این حضرات مشهور را که یظنون گمان میکنن و میپندارن ان هذه الامور بر این که این امور مذکور و این مفاهیم مذکور یه مفاهیم و معانی برای هیئت امرن، دنبالش بحث میکنن که آیا هیئت امر در این معانی در تمام این معانی حقیقت است به نوع اشتراک لفظی یا مجازن در بعضی از این استعمال میشد اماخر. اختلاط موجب شده است که اینا گمان بکنن که این امور مفاهیم برای هیئت امر است، وقد استعملت اون هیئت در این معانی و مفاهیم به نوع استعمال لفظ در معنای خودش. حتی اختلافو تا اینکه اختلاف کردن در اینکه آیا اون این که شنجین است ایها المعنى الحقیقی الموضوع له الهیئه، کدوم یکی از این معانی معنای حقیقی است که هیئت برای او وضع شده، و ایها المعنى المجازی و کدوم یکی از این معانی معانی معنای مجازی هیئت امر است. این بحث هم بینشون حتی منعقد شده و در گرفت. خب این تا اینجا. از ثانی ظهور و صیغه فعل وجوب. دومین بحثی که در رابطه با هیئت امر و صیغه افعل مطرح است راجع به این است که آیا صیغه افعل و نحوها یا و ما فی معناها ظهور در وجوب دارد و دلالت بر وجوب می کند، یا اینکه نه ظهور در استحباب دارد. همونطوری که در رابطه با ماده امر این بحث مطرح شد و اونجا گفتیم دو مقام از بحث وجود داره، در رابطه با هیئت امرم همین بحث مطرح است و در دو مقام این بحث رو دنبال میکن. مقام اول در اصل ظهور صیغه افعل که آیا ظهور در وجوب دارد یا ظهور در استحباب یا معنای دیگه. مقام ثانی در رابطه با منشأ و سرچشمه ظهور این صیغه که آیا منشأ ظهورش حکم عقل است یا وضع واضع هست یا اطلاق و مقدمات حکمت چی. اما مقام اول، مقدمتاً باید بدونیم که گاهی صیغه افعل به توسط قرائنی که در کلام هست دلالت بر وجوب میکنه منتها به کمک قرینه، به گاهی به کمک قرائن دلالت بر استحباب داره. اینجا که قرینه داریم بحثی نیست، مطابقه قرینه هستیم، بلکه بحث ما در اون مواردی است که صیغه امر و صیغه افعل به نفسها به تنهایی مجردن ان کل قرینتین ظهور در چه معنایی داره. این مورد بحث. در این رابطه اقوال فراوانی مطرح است. قول اول، اکثر علمای اصول قدیما و جدیدا مدعی هستند که صیغه افعل به هیئت امر ظهور در وجوب داره. قول ثانی، بعضی از متقدمین که به اصطلاح جبائیان باشند، ابو علی جبائی و ابو هاشم جبائی که اینها از متکلمین و اصولیین قدیم بودند، مدعی شدند که صیغه افعل ظهور در خصوص استحباب داره و اگر بخواهیم ازش اراده بکنیم وجوب را، احتیاج به قرینه داره. نظریه سوم، گروه دیگری هم نظیر مرحوم آقا ضیاء عراقی مدعی شدند که صیغه افعل ظهور در مطلق الطلب داره و وضع شده برای مطلق الطلب، هم از این که طلب طلب وجوبی باشد یا طلب طلب استحبابی باشد. نظریه چهارم این است که جناب سید مرتضی و اتباع ایشون مدعی شده اند که صیغه افعل مشترک لفظی است ما بین وجوب و استحباب و برای هر کدوم علاهده وضع شده. جناب مظفر می فرمایند که به نظر ما صیغه افعل ظهور در وجوب داره. منتها برای این مطلب هیچ گونه استدلالی اقامه نمی کنن که علی ظاهر مسئله روشنه، در کتاب‌های دیگر اصولی ذکر شده. مهمترین دلیل این مدعا همون بنای عقلاست که عقلای عالم از ظاهر امر عند الاطلاق و عند الاستعمال مجردن از کل قرائن وجوب را استفاده می کنن. دلیلش هم این است که اگر مولای به عبدش بگوید افعل کذا و عبد امتثال نکند، عقلای عالم این عبد رو مستحق مذمت و مستحق توبیخ می دونن. این دلیل بر وجوبه. حاضر تمام الکلام در رابطه با مقام اول اقوال رو گفتیم، قول حق رو گفتیم، اجمالا دلیلی هم براش آوردیم که همون بنای عقلا باشه. و اما مقام دوم، در این که منشأ و سرچشمه این ظهور چیست، سه قول ما بین علما مطرح بود، همانطوری که در ماده امرم این معنا رو گفتیم. قول اول، مشهور متقدمین از اصولیین رأیشون این بوده است که منشأ این ظهور وضع واضع هست، به این معنا که واضع لغت عرب صیغه افعل را وضع نموده برای دلالت بر وجوب. بنابراین هر کجا صیغه افعل مطلق استعمال شد حمله بر وجوب می شود و اگر بخواهیم حمله بر استحباب بکنیم احتیاج به قرینه دارد. به استعمال این صیغه در خصوص استحباب می شود یک استعمال مجازی و مجاز بدون قرینه صارفه و مانع امکان ندارد. این یک نظر. نظریه دوم این است که عده گفتن منشأ این ظهور صیغه افعل در وجوب انصراف است، که یکی از مقدمات پنجگانه حکمت در باب مطلق و مقید انشاءالله خواهد. یعنی چه؟ یعنی واضع آمده صیغه افعل را وضع کرده برای مطلق طلب و مطلق طلب دارای دو فرد است، یک فردش طلب وجوبی است که مرتبه شدیده از طلب نامیده میشه و فرد دیگرش طلب استحبابی است که مرتبه ضعیفه از طلب به حساب میاد. در هر دو طلب هست، ولی یکی طلبی است که لا قابل ترک نیست، شدید طبیعی است، یکی طلبی است که نه ضعیفتره، کم رنگتره، قابل ترک هست. و حیث این که وجوب مصداق اتم و اکمل مطلق الطلب هست، لذا عند الاطلاق انصراف پیدا می کند صیغه افعل به خصوص طلب وجوبی، از باب این که هر مطلقی انصراف به اکمل الافرادش پیدا میکنه. اونگاه اراده کردن خصوص طلب استحبابی نیازمند به قرینه خاصه میشود. با این بیان میتونیم بگیم که وجوب قید مستعمل فی هست، نه قید موضوع. در مقام استعمال وجوب اراده میشد، وگرنه صیغه افعل برای خصوص وجوب وضع نشد. اینم یک نظر. نظریه سوم که نظریه اکثر متأخرین هست این است که گفتن منشأ ظهور صیغه افعل در خصوص وجوب عبارت است از حکم عقل. به این بیان هنگامی که یک امری به دستوری از طرف مولا صادر می شود، عقل انسان استقلالاً حاکم است و حکم می کند به این که به مقتضای حقوقی که مولا به گردن بنده خودش و عبد خودش داره، بر عبد لازم است که از بعث مولا منبعث بشود و دستور مولا را اطاعت کند و از تحریک مولا متحرک شود، تا مادامی که خود مولا اذن در ترک و ترخیص در ترک نداده باشد. البته هنگامی که خود مولا اذن در ترک صادر کرد، اون موقع عبد آزاده، رخصت داره ترک بکنه، ولی تا صادر نکرده اینجا عقل مستقل است به این که باید اطاعت بکنی. اصولا مسئله اطاعت و معصیت از موارد مستقلات عقلیه است و هر بیانی هم که از شارع برسد حمله بر ارشاد میشه. جناب مظفر همین نظریه را میپذیرن و میفرماین که به نظر ما در این جهت، یعنی در دلالت بر وجوب که به حکم عقل است، هیئت امر یعنی صیغه افعل با ماده امر یعنی همزه و میم و را هیچ فرقی نداره. همونطوری که در باب ماده امر گفتیم ماده وضع شده برای طلب عالی از دانی و در مقام استعمال هم در همین معنا استعمال شده است، و استفاده کردن عنوان وجوب به واسطه حکم عقل بود در اونجا، همچنین در باب هیئت امر هم این معنا رو میگیم. میگیم هیئت امر و صیغه افعل وضع برای نسبت طلبیه و نسبت بعثیه و همیشه هم در همین معنا استعمال میشود. اونگاه دلالت هیئت بر خصوص وجوب به توسط حکم عقل، اینجا مثل اونجا. البته بعد اشاره میکنن به این که در باب صیغه افعل و هیئت امر یک اولویتی وجود دارد که این اولویت سبب شده که هیئت دارای امتیازی باشد، و اون اولویت عبارت است از این که وجوب یا استحباب یک سلسله معانی اسمیه‌ای هستند که استقلالاً قابل تصور هم هست و طرف نسبت هم واقع می شود. می تونیم بگیم الوجوب و کذا، الاستحباب و کذا الاخ. ما قبلا گفتیم در بحث قبلی این که هیئت افعل دلالت بر معانی مستقله نداره، بلکه دلالت میکند بر نسبت طلبیه. اما به خلاف ماده که ماده امر میتوند دال بر معنای مستقل باشه. با این حساب اگر چنانچه ماده امر که میتونه دال بر معنای مستقل باشه دلالت بر خصوص وجوب نکرد، دلالت بر خصوص استحباب نکرد و برای این معانی علاهده وضع نشده بود که ذکر شد، پس هیئت امر که دلالت بر معنای مستقل ندارد به طریق اولا دلالت بر هیچ کدوم از این امور نمی کند و برای هیچ یک از این امور وضع نشد. با توجه به این مطالبی که ذکر شد، میگیم که صیغه افعل چه در مواردی که در وجوب استعمال شده مسلماً و چه در مواردی که در استحباب استعمال شده مسلماً به کمک قرائن، در همه این موارد مستعملون فی این صیغه واحدون یک امره و اون عبارت از همون نسبت طلبیه. شاهد این مطلب یه سلسله روایات فراوانی است که در اون روایات معصومین علیهم السلام جمع کردن ما بین واجبات و ما بین مستحبات، اون هم با یک صیغه و با یک اسلوب و روش معین. فی المثل فرموده اغتسل للجمعه که این مستحبه و الجنابه که این واجبه. یا قرآن فرموده سار او الی مغفرت من ربکم، که در معالم خوندیم بعدنم در همین کتاب میاد مراد از مغفرت سبب مغفرته، و سبب مغفرت هم عبارتن از واجبات و مستحبات، هر دو سبب مغفرتن. به یک صیغه سار او به هر دو دعوت کرد. یا مثلا فرموده واستبقوا الخیرات، که الخیرات جمع محلا به الف و لام است، شامل واجبات و مستحبات هر دو میشه، به یک صیغه به هر دو دعوت کرده. حالا سوال اینجا سوالی که مطرح است این است که چطور این جمع بینهما در صیغه واحد و در کلام واحد شاهد میشود بر ما نحنفی. بیانش این است که اگر چنانچه وجوب و استحباب از قبیل دو معنا بودن برای صیغه افعل، حالا چه به صورت معانی حقیقیه و مجازیه که یکی حقیقت و دیگری مجاز باشه، و چه به صورت اشتراک لفظی باشه که برای هر یک علاهده وضع شده، و چه به صورت اشتراک معنوی باشد که برای معنای عمی وضع شده که قدر جامع بین این دو تاست، در هر صورت هر کدوم که بود، در این جور موارد که به یک صیغه به هر دو دعوت شدیم و جمع بینهما شده، چند احتمال به وجود می آمد. یک احتمال این بود که ما بگیم صیغه افعل هم در وجوب و هم در استحباب استعمال شده، اون هم به نحو اشتراک لفظی برای هر یک جدا جدا وضع شده. احتمال دیگر این بود که ما بگیم صیغه افعل استعمالش در این معانی به نحو حقیقت و مجاز، نه اشتراک لفظی، یعنی در خصوص وجوب که استعمال می شود حقیقت و در خصوص استحباب مجاز. احتمال سوم این است که ما بگیم صیغه افعل در این جور موارد استعمال شده در مطلق طلب مجازن، منتها این نوع مجاز رو در اصطلاح اصولیین میگن عموم الاشتراک، بنابراین که اون مصادیقش معانی حقیقیه باشه، یا عموم المجاز بنابراین که ما یک معنای کلی بین معنای حقیقی و معنای مجازی تصویر بکنیم. عموم المجازش نظیر اون استعمال کلمه اسد در مطلق الشجاع هست که اعم از شام قدر جامع هست بین معنای حقیقی کلمه اسد که حیوان مفترس باشه، و بین معنای مجازی کلمه اسد که رجل شجاع باشه. اینو میگن عموم مجاز. عموم اشتراک مثل استعمال کلمه عین در المسما به عینن که این قدر جامع بین معانی حقیقی عین است، طلا، نقره و امثال و ذلک، همه رو شامل میشه. این را اسمشو میذارن عموم المجاز. اینا یک احتمال. اگر چنانچه این وجوب و استحباب دو معنای صیغه افعل بودن به یکی از اون انهایی که ذکر شد، یکی از این احتمالات سگانه به وجود میاد و یکی از این توالی فاسده خلاصه محقق میشه، در حالی که کلیه این احتمالات باطله، بدون جهت که احتمال اول و احتمال دوم مستلزم استعمال لفظ میشوند در اکثر از معنای واحد، و ما در مطلب 13 از مطالب مقدمه همین کتاب به تفصیل بیان کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جزء محالات. و اما احتمال سوم باطله، این هم به دو دلیل. اولا به خاطر اینکه این استعمال به این صورت در مطلق و طلب مجازن یک نوع مجازگویی است. مجازگویی قرینه میخواد، دلیل میخواد، و ما هیچ دلیل و قرینه ای و شاهدی برای این تجوز و مجازگویی نداریم. ثانیاً این معنا و این مطلب با اسلوب روایات و با سبک روایات هم نمی سازه. ایشون البته بیشتر از این توضیح نمیدن مطلب رو، ولی در کتاب‌های اصولی دیگه این معنا ذکر شد و ممکنم هست منظورشون همون مطلبی باشد که در کتاب معالم خوندیم که معالم در جواب قائلین به قدر مشترک فرموده بود ما نداریم جایی رو که صیغه افعل در روایات و آیات در مطلق و طلب استعمال شده باشه. خب اینم باطل. پس ما میتونیم به این نتیجه برسیم که در این گونه موارد و بلکه به طور کلی در همه جا صیغه افعل در خصوص نسبت طلبیه استعمال شده و دلالتش بر وجوب عند تجرد عن القرائن به حکم عقل است، نه به حسب وضع واضح و نه به حسب اطلاق کلام. اون انظار دیگه به نظر ما قابل قبول نیست. ظهور صیغه فی الوجوب. اختلف الاصولیون فی ظهور صیغه الامر فی الوجوب. آقایان اصولیین اختلاف کردند در اینکه آیا صیغه امر به هیئت افعل ظهور در وجوب داره یا نداره، و نیز اختلاف کردند در کیفیت این ظهور و منشأ این ظهور که آیا وضع واضح است یا حکم عقل است یا امر دیگه. اختلاف کردند علی اقوال، بل خلاف و این اختلافی که در اینجا هست یشمل و صیغه افعل، هم شامل می شود صیغه افعل را و هم ما شابه ها، اون چرا که مشابه صیغه افعل هست یعنی جملات خبریه که معنای انشائی دارن، و هم ما به معناها اون چه که به معنای صیغه افعل هست از صیغ امر لیفعل به اصطلاح امر حاضرش امر قایمش امثال زاره یا اسماء افعالی که معنای امری دارن اینا. ول اقوال فی المسئله کثیرتون، اونچنانی که در کتاب معالم الاصول اقوال فراوانی رو در این باب دیدی، قریب 8 قول در متن آمده، 3-4 قول هم در حواشی ذکر شده، گمان میکنم 12 قول در این مسئله آمده. و اهمها قولان، مهمترین این اقوال دو قوله. احدهما، یکی از این دو قول این است که انها اون صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب، ظهور در خصوص وجوب داره. این قول اکثر متأخرین هم هست، اکثر متقدمین هم هست. حالا ظهور در وجوب کیفیتش و منشأش اما لکونها، یا به خاطر اینکه این صیغه افعل موضوعتون فیه، وضع شده برای وجوب و حقیقت در وجوبه، او من جهت انصراف طلب، یا از جهت این است که طلب صیغه افعل برای مطلق طلب وضع شده، ولی این مطلق طلب که قدر جامع هست انصراف پیدا میکند به اکمل الافراد که خصوص طلب وجوبی باشه یا از این بابه و یا از باب حکم عقل است که اون بعدن میاد. قول حق همون، این یه نظر. ثانیه ما، نظر دیگری که در این باب هست این است که صیغه افعل حقیقت باشه در قدر مشترک ما بین وجوب و استحباب، و هول یعنی قدر مشترک عبارت است از همون مطلق طلب، از شامل لهما، هم شامل طلب وجوبی می شود و هم شامل طلب استحبابی. من دون ان تکون ظاهرتن فی احدهما، بدون این که بوده باشد اون صیغه افعل ظهور دارنده در یکی از این دو معنا، نه در خصوص وجوب و نه در خصوص استحباب. اگر بخواد معنای مطلق و طلب اینه، اگر بخوایم ازش خصوصی این فرد طلب را که طلب وجوبی است اراده بکنیم، قرینه میخواد، بخوایم خصوص اون فرد دیگر را هم اراده بکنیم، بازم احتیاج به قرینه داره، خاصیتش این. مل حق و انها ظاهرتون فی الوجوب. مرحوم مظفر میفرماید که حق این است که صیغه افعل ظهور در خصوص وجوب داره، بلکن لا من جهت کونها موضوعتا للوجوب، نه از این ناحیه‌ای که بگیم صیغه افعل وضع شده برای خصوص وجوب، اونچنان که اکثر قدما میگفتن. بل حق انها ظاهرتون فی الوجوب، حق این است که صیغه افعل ظهور در وجود داره، ولیکن لا من جهت کونها، نه از این جهت که صیغه افعل وضع شده برای خصوص وجود اون گونه که مشهور متقدمین مدعی بودن، ولا من جهت کونها موضوعتا لمطلق طلب، نه از این ناحیه که بگیم صیغه افعل وضع شده برای مطلق طلب و قدر جامل، منتها و ان الوجوب از هر افراد خصوص طلب وجوبی که طلب شدیده هست اکمل الافراد و اتم افراد است و شاه فرد قضیه است، ولذا این دل اطلاق انصراف پیدا میکند به اکمل الافراد. این هم نیست، چون این هم دلیل نداره و در باب مطلق و مقید میاد که این گونه انصرافی هم باطله بلا وجه هست. پس از چه باب این ظهور در وجوب؟ میفرماید که و شأنها، شأن صیغه افعل در ظهور داشتنش در وجوب همون شأن ماده امر است، علامات تقدم هناکه، طبق اون چی که گذشت در همون ماده هم که او چی بود؟ من ان الوجوب اونجا بیان کردیم، اینجا هم میگیم به این که وجوب یستفاد من حکم العقل، ربطی به ظهور کلام نداره، استفاده میشود از حکم عقل که مسئله اطاعت و معصیت از مستقلات عقلیه است. عقل به چی حکم میکنه؟ به لزوم اطاعت امر مولا، به این که بر شما لازم است، بر شما بندگان، که امر مولا و فرمان مولا را امتثال بکنید و وجوب الانبعاث بر شما واجب است که منبعث شوید و برانگیخته شوید، انبعث از بعث مولا و برانگیختن مولا، قضاءً لحق المولویت بل عبودیه، به مقتضای حقی که مولا برگردن عبدش داره، چون اون مولای شماست، ولی نعمت شماست، صاحب اختیار شماست، همه چی رو او به شما داده، اگر از شما مطلبی رو خواست و شما رو به چیزی امر کرد، شما باید انجامش بدید. تا چه زمانی؟ مالم یرخص، تا مادامی که رخصت نداده از خود مولا و نفس مولا به ترک، این که شما مجازید به ترک، و یعزن بهی، باز اون لم بر سرش میاد، یعنی مالم یعزن بهی، مادامی که مولا اذن در ترک نداد، و بدون ترخیص، بدون اذن دادن و مرخص کردن بندگان و آزادی دادن به اونها، فل امر و لو خلیه و طبعه، امر و صیغه افعلی که از مولا صادر میشه اگر خلوت بکند با خودش، یعنی از هر گونه قرینه ای قطع نظر شود، ما باشیم و خود ظاهر امر، شأنه، شأن این امر این است که ان یکون از مصادیق و حکم عقل به وجوب اطاعت. یکی از مواردی است که العقل و یحکم به این که اینجا اطاعت مولا واجبه، اگر امر کرد گفت افعل باید انجام بده. مصادیق دیگری هم هست که عقل در اونجا حاکم به وجوب اطاعت، مولای اشاره هم کرد و عقلا فهمیدن منظورش چیه، عبد باید اطاعت بکند الی آخر. بنابر این فیکون و ظهور هازا، می باشد ظهور صیغه افعل هازا، این ظهور در وجوب که ذکر شد، لیس من نحو ظهورات لفظیه، نیز از نوع ظهورات لفظیه که صیغه افعل ظهور در وجوب داشته باشد، یعنی وضع شده باشد، دلالت لفظیه وضعیه باشد، از این باب نیست. بلد دلالت هازی، نیست دلالت صیغه افعل هازی، این دلالت بر وجوب، من نوع دلالات کلامیه، از نوع دلالات کلامیه که از خود کلام این معنا استعمال می شود، از اطلاق کلام این معنا انصراف پیدا می کند، هیچ کدوم نیست. از صیغه الامر که ماده الامر، چون به نظر ما صیغه افعل همانند ماده امر که همزه و میم و را باشد، لا تستعمل فی مفهوم الوجوب، استعمال نشده و نمی شود در معنا و مفهوم وجوب، لا استعمالا حقیقیا، نه به نوع استعمال حقیقی و لا استعمالا مجازی، و نه هم به نوع استعمال مجازی، هیچ کدوم نیست. لأن الوجوب، چرا؟ هیچ کدوم نیست. زیرا که وجوب، خصوص معنای وجوب، کن ند، همانند خصوص معنای ند، امرون خارج ان حقیقت مدلولها، اینا یه امری هستند، یه مطلبی هستند که خارجن از حقیقت و ماهیت مدلول هیئت امر و معنای هیئت امر، جزء معنا و ماهیت نیستند که متقدمی میگفتن، بلا من کیفیاتی و احواله، اینا از کیفیات و احوال اون مدلول هم نیستن، که ما به قول اونهایی که میگفتن قدر مشترک، منظور از این احوال هم ظاهرا همون شدت و ضعف باشه، که بگیم خصوص طلب وجوبی و طلب شدیدن از کیفیات و احوال این مدلول هست به اندل اطلاق این معنا متبادر، این چنین هم نیست که قید مستعملون فی باشه. و تمتاز و صیغت و هم مادت کلمت الامر ان صیغه، یه امتیاز هم صیغه افعل دارد که موجب اولویت می شود که به طریق اولا داله بر خصوص وجوب نباشه و ظهور در خصوص وجوب نداشته باشد. اون این به امتیاز پیدا می کند صیغه افعل از ماده کلمه امر در این جهت که ان صیغه لا تدلو، صیغه افعل دلالت نمی کند مگر بر همون نسبت طلبیه و نسبت بعثیه کما تقدم تفصیلا گفتیم. اگر این چنین هست فهیه، پس اون صیغه افعل به طریق اولا لا تسلحو صلاحیت نداره برای دلالت کردن بر وجوبی که هو اون وجوب یک معنا و مفهوم اسمی و استقلالی هست و تزند همینطور صلاحیت برای دلالت بر استحباب هم نداره، خصوصا استعمال در خصوص استحباب هم نمی شود چون استحباب هم یک معنای اسمی و استقلالی است. و علاوه با این بیان ما فالمستعمل فیه صیغه، اون معنایی که استعمال شده در اون معنا صیغه افعل علا کل الحالین، چه در حالتی که وجوب ازش اراده شده و چه در حالتی که استحباب ازش اراده شده، اون معنا واحدون، یه معنا بیشتر نیست، لاختلاف فیه، هیچ اختلافی در اون معنا وجود نداره. به استفاده تل وجوبه، استفاده کردن ما وجوب را از صیغه افعل علا تقدیر تجردها عن القرینه، بر فرض این که مجرد باشد اون صیغه از هر نوع قرینه ای، علا اذن الامر به ترک، بر این که اذن داده و اجازه داده امر به ترک این گونه قرائن را نداشته باشه، یجوز ترکها و امثال ذلک در کلام نباشه، این استفاده وجوب انما هو به حکم العقل منحصرن و فقط و فقط به حکم عقل است، نه به وضع واضح کما قلنا تفصیلا گفتیم، از هو چون این وجوب من لوازم صدور الامر من المولا، از لوازم عقلیه صدور امر است از مولا، اگر مولا هست و امری کرده و قرینه هم بر جواز و ترک نیاورده، عقل میگه باید امتثال بکنید از این باب. و یشهد لما ذکرناه، شهادت میدهد برای اون مطلبی که ذکر کردیم ما او را، که چی باشه؟ من کون مستعملون فی، ما گفتیم مستعملون فی هیئت امر واحدن یکیست فی مورد وجوب، چه در اونجا که وجوب ازش اراده شده و ند چه در اونجا که ند ازش اراده شده. یشهد برای این مطلب ما جاء، فاعل یشهد، اون چه که آمده فی کثیر از احادیث و روایات از جمع ما بین واجبات اعمال واجبه و اعمال مستحبه به صیغه واحده به یک صیغه و امر واحده به یک امر، یا نه اگرم به امر واحد نیست به اسلوب واحده مع تعدد الامر، گفته ینبقی ان تفعل کذا و ینبقی ان تفعل کذا و ینبقی ان تفعل کذا یا افعل کذا و افعل کذا، در یک کلام به ترتیب یه امور رو ذکر کرده که بعضی از اونا به کمک دلایل خارجی ثابت شده است که از واجباتن، بعضی از اینا به کمک دلایل خارجی ثابت شده است که از مستحبات، اما به یک اسلوب و به یک روش در کلام متکلم ظاهر شده. اونگاه ولو کان الوجوب و ند، اگر وجوب و استحباب من قبیل المعنیین صیغه، از قبیل دو معنا بودن از برای صیغه افعل، لکان ذالک فی الاغلب من باب استعمال لفظ فی اکثر من معنا، لازمش این بود که ذالک یعنی این بودن وجوب و استحباب استعمال امر در هر دو در غالب موارد از باب استعمال لفظ بشه در اکثر از معنای واحد. و هو مستحیلون، ما در مطلب 13 مقدمه خوندیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است و مستحیل. او تعویل او به ارادت مطلق طلب، یا به تعویل ببریم ما اون مواردی را که جمع بین هما شده است، تعویل ببریم اون مستعملون فی را به این که بگیم مراد مطلق طلب هست. به مطلق طلب دو تا فرد داره، گاهی وجوب گاهی استعمال. البعید ارادت او، مطلق طلب هم بعید از اراده کردنش من مساقل احادیث، از مساق روایات و از آهنگ روایات این معنا به دوره. فانه تجاوزون، چون اراده مطلق طلب مجازگوییست علا تقدیر این که مراد همین باشه به این معنا اراده بشه، این یک نوع مجازگوییست که لا شاهد لهو، هیچ شاهد و قرینه ای براش نیست، ولا یساعد علیه و همراهی نمی کند در این مجازگویی. اسلوب الاحادیث الوارده، آهنگ و سبک روایات هم با این معنا هماهنگ و همراه نیست. خب این تا اینجا تنبیهان. دقت بفرمایید، در این مقام دو مطلب رو تحت عنوان دو تنبیه برای ما ذکر می‌کنم. مطلب اول راجع به این است که جملات خبری کلن در یک تقسیم به دو دسته میشه. دسته اول، پاره از جملات خبری ظاهرن و باطنن در مقام اخبار به حکایت از یک واقعیتی هستند که یا در گذشته موجود بوده یا همکنون موجود هست یا در آینده موجود خواهد شد. فی المثل میگیم که زیدون کان قائمن یا ضرب زیدون، حکایت از گذشته میکنیم. سیضرب زیدون، زیدون سیکون و قائمن یا مسافرن، حکایت از آینده میکنیم. زیدون مسافرون الانه، زیدون زاربون الان، حکایت از همین زمان حاضر و زمان حال میکنیم. این یک سری جملات که نوع جملات خبریه از همین قبیله، یعنی ظاهرن و باطنن در مقام اخبار. بخش دوم، بعضی از جملات خبریم هستن که در ظاهر در لباس اخبار و حکایت هستن ولی در باطن و در حقیقت معنای انشائی دارن و در مقام انشا و طلب هستن و دلالت میکنن بر طلب الفعل. فی المثل راوی از امام علیه السلام میپرسد که ابن رسول الله، غسل من یا وضوی من یا نمازی که انجام داده هم فلان ایراد رو داشته، رکنش کم بوده، جزءش کم بوده، کذا، چه باید بکنم؟ امام علیه السلام در جواب میفرماید یغتسلو. خب این فعل مضارع هست در مقام اخبار به حسب ظاهر، ولی معنای انشایی دارد، یعنی یجب علیک الاغتسال. یسلی اینم همینطوره، یا به تعبیر دیگه میفرماید یعید و غسله، یعید و وضوعه، یعید و صلاته و امثال و ذالک. اینا معناش نیست که یجب علیکه این کارها را انجام دید. اینم یک سری جملات خبریه که البته تعدادشون نسبت به جمله های اولیه کمتر. حالا بحثی که هست این است که آیا جمله های خبریه ای که دلالت بر طلب و انشاء می کنن در مقام انشاء استعمال می شوند ظهور در خصوص وجوب دارن یا ظهور در خصوص استحباب دارن، کدومه؟ همون اقوالی که در رابطه با خود صیغه امر و فعل امر بود در رابطه با این سری از جملات خبریه هم مطرح. و اصولا اگر خاطر شریفتون باشه ما قبلا عنوان بحث رو تعمیم دادیم و گفتیم که صیغه تو افعل و ما شابه ها و ما فی معناها، یا در اول بحث اوامر گفتیم صیغه تو افعل و نحوه ها و امثال و ذالک، یا به تعبیر صاحب معالم صیغه تو افعل و ما فی معناها. اینا رو که گفتیم ما فی معناها در مقام تفسیرش گفتیم منظور از این ما فی معناها همون جملات خبریه است که در مقام انشاء باشه. با این حساب تمام احکامی که برای صیغه افعل بیان کردیم برای این دسته از جملات خبریه هم همون احکام هست. و به عقیده ما همونطوری که صیغه افعل ظهور در وجوب داشت، این دسته از جملات خبریه هم ظهور در وجوب دارن و دلیلش هم همون دلیل است که حکم عقل و قضاوت عقل باشه بنای عقلا بست. و همانطوری که در اونجا در باب صیغه افعل گفتیم منشأ و سرچشمه این ظهور حکم عقل است، نه وضع واضح و نه مسئله انصراف. در اینجا همون حرف ها رو میزنیم که منشأ ظهور عقلی است. بنابراین احکام این گونه از جملات خبریه که در مقام انشا هستن عیناً همون احکام اون جملات انشائیه و فعل امر. حالا چرا، به چه دلیل احکام اینجا و اونجا یکیه؟ سر مطلب این است که منات و معیار در هر دو دسته از جملات و در هر دو باب یکسان است، به این معنا که وقتی ثابت شد که مولا از عبد خودش انجام این عمل رو می طلبد و می خواهد و این عمل از عبد مطلوب مولاست، اونگاه فرقی نمی کنه این خواسته مولا و این مطلوب مولا به هر مظهری که اظهار شود، اونجا گفتیم قولن کتبن به اشاره، قولنم بود به فعل امر باشد، به فعل مضارع باشد، جمله خبریه باشد، فرقی نمی کنه. به هر شکلی که این معنا اظهار بشد و ابراز بشود باید عبد اون را انجام بده و امتثال بکنه. و در صورتی هم که مطلوب مولا قولاً اظهار شده باشد، باز لا فرقه، به هر قولی که باشه، به صیغه افعل باشد یا به جملات خبریه باشد، اسمیه، فعلیه، انواع و اقسام که اشاره شده قبلاً تفصیلاً. و در تمام این موارد هنگامی که معیار اینه، هنگامی که ما فهمیدیم و به دست آوردیم و یقین کردیم به هر نحوه از هر راهی و احراز کردیم که مولا عبدش رو به انجام این عمل دعوت میکنه و او را به سوی این عمل برمی انگیزاند، میخواد که این عمل رو انجام بده، عقل انسان استقلالاً حکم میکند به این که اطاعت این مولا لازم و فرض است و انبعاث و برانگیخته شدن از این بعث مولا لازم است، مادامی که خود مولا اذن در ترک نداده باشد. البته اگر مولا اذن در ترک داد، ما مرخص هستیم و مجاز هستیم، میتونیم ترک بکنیم. نتیجه میگیریم پس به همون منات که عقل در باب صیغه افعل حکم میکرد به وجوب طاعت، اطاعت و امتثال، به همون منات در این سری از جملات خبریه هم عقل انسان حکم میکند به لزوم اطاعت و امتثال. این رأیی است که مرحوم مظفر در این باب دارد. بلکه بعضی از آقایون اصولیین نظیر مرحوم آخوند صاحب کفایه فرمودند که دلالت جمله خبریه در مقام طلب بر وجوب به مراتب آکد است و قوی تر است و مؤکد تر است از دلالت جملات انشائیه بر وجوب. چرا؟ برای اینکه در جملات خبریه که امام می‌فرماید یسلی و یعیدو و امثال و ذالک، که انه امام علیه السلام اصل تحقق و انجام این عمل و وقوع این امتثال را از مکلف مسلم و مفروغ عنه گرفته، که حتما این انجام میگیره، بلذا دارد به صورت اخبار میگوید که فلانی این کار را خواهد کرد، یعنی دیگه نیاز به بیان نداره، نمیگه باید انجام بده، میگه خواهد کرد، یعنی انجامش مسلم شده. این معنا تأکید بیشتری رو همراه خودش داره و حکایت میکند از این که مولا به هیچ وجه راضیه به ترک اون عمل نیست و به هیچ وجه نمیخواد که صفحه وجود از این عمل خالی باشه، بلکه حتما و جزمن میخواد که این عمل در خارج انجام بگیر. این تنبیه اول از دو تنبیهی که در این باب هست. تنبیهان در این مقام دو تنبیه هست. الاول، تنبیه اول، ظهور الجملة الخبریه الداله على الطلب فی الوجود، جملات خبریه ای که دلالت بر طلب می کنند در مقام انشاء هستند، اینها هم مثل صیغه افعل و فعل امر ظهور در وجوب دارند. اعلم ان الجملة الخبریه فی مقام انشاء طلب، اکثر جملات خبریه که ظاهرا و باطنا اخبارند حکایت هستند. اما یک سری از جملات خبریه هستند که در ظاهر به لباس اخباره ولی حقیقتاً در مقام انشاء. اونها رو بیان میکنن. بدان به درستی که جملات خبریه که در مقام انشاء طلب به کار برده میشوند، شأنشون و وضعشون شأن همون صیغه افعل بدون هیچ فرقی در این که ظهور دارد این جملات خبریه یا این صیغه افعل در وجوب، همونطوری که صیغه افعل دال بر وجوب بود، اینا هم دال بر وجوب. و منشأ ظهور هم باز یکسانه، همون حکم عقل است. کما اشرنا به این مطلب سابقا که شأن این جملات شأن صیغه افعل است، سابقا گفتیم کجا؟ به قولمون که گفتیم همین در درس امروز، صیغه تو افعل و ما شابهه ها. این ما شابهه ها همون جملات خبریه است که در مقام انشا به کار رفت. ول جملت الخبریه مثل قول امام علیه السلام یغتسل و غسل می کند، نمیگه باید غسل بکنه، میگه مسئله مسلمه غسل می کند. یتوضع و وضو می گیرد، حتما این کار رو میکنه. یصلی نماز میخواند، حتما این کار رو میکنه. کجا این تعبیرات رو حضرت فرموده؟ در جواب سوال، بعد از سوال سائل از یک شیئی و از یک امری که یقتضی این سوال نظیر این جوابها و مانند این جوابها را یعیدو. مثلا سوال کرده است که غسلم فلان اشکال رو داشته، امام میفرماید یغتسل و غسل میکنه. وضویم فلان اشکال رو داشته، میفرماید یتوضع و از نو. نمازم فلان اشکال رو داشته، میفرماید یعیدو به الاخر. و سر رو فی ذلک، سر در این مطلب که چطور و به چه دلیل جمله خبریه در مقام انشاء عیناً مثل صیغه افعل است، سر مطلب این است که ان المنات فی الجمیع واحد، معیار و منات در هر دو باب یکی است و یکسان است، یه منات بیشتر نیست. توضیح میدم. فانه اذا ثبت البعث من المولا، هنگامی که ثابت شد بعث و تحریک از سوی مولا، به ای مظهر کانه، حالا این بعث و تحریک به هر مظهری که باشه، قول باشد یا کتابت باشد یا اشاره که در اول بحث اوامر گفتیم، و به ای لفظ انکانه، قولم که بود به هر قولی که باشد، به صورت صیغه افعل باشد یا به صورت جمله خبریه و فعل مضارع باشد، در هر صورت فلا بد. همین که این معنا روشن شد، ما احراز کردیم که مولا این عمل رو میخواد و بعث داره، دنبالش العقل و یحکم، فلابد دن یتبعه، بدون تردید تبعیت میکند این معنا را به ثبوت بعث را، حکم العقل، یعنی به دنبالش عقل میاد و حکم میکند به لزوم الانبعاث، بر شما لازم است منبعث شوید و برانگیخته شوید و این عمل رو در خارج انجام بدید. مادامی که لم یعزن المولا به ترکه، خود مولا اذن در ترک این عمل نداره، پس مناتشون یکسان. بل ربما، بل ترقیس، بل ربما یقال ان دلالت الجمله الخبریه علی الوجوب آکد. بعضی ها مثل مرحوم صاحب کفایه و دیگران مدعی شدن که دلالت جمله خبریه در مقام انشاء بر وجوب و لزوم آکد است، به مراتب اقواس مؤکدتره از دلالت جمله انشائیه و فعل امر. چرا؟ لانها فی الحقیقته، برای اینکه جمله خبریه در حقیقت و در واقع اخبار است از تحقق این فعل، خبر دادن است از اینکه این عمل حتما محقق میشه در آینده، صفحه وجود خالی از این عمل نمیشه، به ادعای ان، با این ادعا که وقوع امتثال از مکلف مفروغ عن هست، که ان امام علیه السلام این مطلب رو مسلم گرفته و مدعی شده است که این حتما انجام میگیره، لذا به صورت خبر میگه یفعلو، حتی از انشاء بالاتر نمیگه افعل، باید انجام بدی، یعنی جای تردید نداره، یفعلو حتما انجام میدهد. این از اینجا معنای قوی تری و وجوب بیشتری استفاده میشه. از سان ظهور الامر بعد الحذر او توهمه، که باشه انشاءالله برای جلسه بعد.